بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک تفکیکی در منابع اسلامی داریم بین یهود و اونچه که امروز بهش صهیونیسم گفته میشه، ولی رفتارشون نه تنها در صدر اسلام بلکه در زمان خود حضرت موسی علیه السلام هم قابل ریشه‌یابی است. مراد از یهود کسانی که به نبوت حضرت موسی علیه السلام قائل بودند و اهل ایمان و عمل صالح بودند و بعد از ظهور حضرت عیسی به او ایمان آوردند و بعد از ظهور پیامبر اکرم و بعثت ایشون به پیامبر، و اوناییشون هم که ایمان نیاوردند اما یهودیان متدین و غیر مخاصم، غیر محارب، غیر منافق، غیر خائن، اونا هم محترم بودن، الان هم هستن. قرآن کریم در مورد مؤمنین یهود و بنی اسرائیل تعابیر مثبتی داره. اون کسانی بودن که اهل ایمان و عمل صالح بودن، هم به نفع بنی اسرائیل تعابیر مهمی در قرآن هست، هم علیه بنی اسرائیل تعابیر بسیار تند و محکوم کننده. چون هم انسانهای صالح بین اینا بودن، هم انسانهای فاسد. اگر بخوایم بگیم صهیونیسم رو باید اونش که امروز بهش میگیم صهیونیسم ریشش رو کجا پیدا کنیم، برگردیم به زمان حضرت موسی علیه السلام. همونایی که بین امت موسی علیه السلام از یک فاصله چند هفته ای 30-40 روزه استفاده کردن، گوساله پرستی رو بین پیروان حضرت موسی و مؤمنین راه انداختن. همونا، اونچه که امروز بهش میگیم اسرائیل، اینا همونا، کسانی که به خود حضرت موسی علیه السلام خیانت کردن، رباخاران، دنیا پرستان، فتنه انگیزان، کسانی که به هیچ عهد و پیمانی وفادار نمیمانند و نمیماندند، نه اون موقع نه الان. در آیات قرآن 5-6 خصلت به اینا نسبت داده شده در زمان خود حضرت موسی علیه السلام، که آخرش هم میدونید اینا با این که معجزات حضرت موسی رو دیدن، باز هم جلوی ایشون ایستادن. و قرآن کریم می‌فرماد که مجازاتشون این شد که قرار بود به سرزمین مقدس برسن، نرسیدن و در همین بیابان‌های صحرای سینا 40 سال یا بیشتر یا کمتر سرگردان بودن، دور خودشون چرخیدن. و تو همین فاصله حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت. سرگردانی اینا محصول اصلیش، علت اصلیش خودشون بودن. در مورد هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل و در مورد هیچ پیامبری به اندازه حضرت موسی علیه السلام در قرآن بحث نشده. حضرت موسی علیه السلام شاید به یک معنا نخستین پیامبر که موفق به تمدن سازی شد، یعنی بردگان بنی اسرائیل رو از چنگ فرعون، ابرقدرت فاسد اون دوره نجات داد، هجرت تمدن ساز صورت گرفت، ولی باز با خیانت همین تیپایی که امروز بهشون میگیم صهیونیست، از پشت خنجر زدن به حضرت موسی علیه السلام. شما از همون موقع تا الان ببینید اینا بیدینهایی در پوشش دین مشغول رباخاری، گسترش فساد اخلاقی، فحشا، رشوه، تفرقه افکنی و ایجاد جنگ بین دیگران با هم دیگه و تسلط بر دیگران بودن. همین الان هم همینطوره. مقوله‌ای به نام یهود آزاری در جهان اسلام هیچ وقت نبوده. یهودی‌ها وقتی که قدرت دستشون بود، امپراتوری روم اون اوائل مسیحی‌ها رو میکشتن که اون موقع قبل از اسلام مسیحیان در واقع مسلمین اون روز بودن، که قرآن به شهدای مسیحی اشاره میکنه که به دست امپراتوری روم و این فتنه انگیزان صهیونیست کشته میشدن. اصحاب کهف شهدای مسیحی هن. اصحاب اخدود در قرآن شهدای مسیحی هن. که به دست سرمایداران یهود و آخوندهای فاسد اینا با طراحی اینا و به دست امپراتوری روم کشته می شدن. اصحاب اخدود زنده زنده سوزانده شدن. بعد که یهودی ها شکست خوردن، همه امپراتوری روم مسیحی شد، مسیحیت آمد سر کار، اینا شروع کردن به یهود کشی و یهود آزاری. در غرب، در اروپا، در این قرنهای اخیر یهود آزاری رایج بود. همین الان هم شما در اروپایی ها مردمشون، نه حکومت ها، حکومت ها دست صهیونیست هاست، تابع اوناست، در مردمشون تشکر نفرت از جهود رو میبینید. اینا میگن کل رواخارا، دزدا، اینا هن ترویج بیناموسی میکنن، بانک های بزرگ دنیا دست ایناست، هالیوود دست ایناست، گسترش فرهنگ فحشا و قمار و همجنسبازی و بیناموسی و فروپاشی خانواده و گسترش جنگ در تمام عالم و استفاده از اونا، استفاده اقتصادی. اینا در غرب و شرق عالم دست همین تیپا بوده و مردم مسیحی اروپا خیلی از اینا بیزار بودن، در حدی که اینا رو طرد میکردن، بلکه ظلم هم میکردن به یهودیانی که در اروپا بودن. با تشکیل فلسطین دو تا کار کردن، یکی یهودی ها رو کلن از اروپا ریختن بیرون که از شر اینا خودشون راحت شن، دومی که در مرکز جهان اسلام، در قلب جهان اسلام قبله اول مسلمین رو بگیرن و از اون طریق بر جهان اسلام و جهان عرب مسلط بشن، که نزدیک 780 ساله موفق شدن. الان دارن کم کم ضربه های متقابل میخورن، میرن عقب. یه اتفاقی که توی یکی دو سه روز افتاد هیچ سابقه ای نداشته، یه چند هزار جوان مسلمان به جایی که دفاع کنن این دفعه مثل دفعات قبل وارد سرزمین‌های اشغالی شدن و اینا که میگفتن جزء 4-5 ارتش ابرقدرت جهانن و همه غرب بهشون کمک کرده و میکنه، جلوی این چند هزار تا جوان شکست خوردن. و البته اینا الهام از ایدئولوژی اسلام امامه، نه اسلام وهابی یا اسلام لیبرال یا اسلام داعشی یا اسلام سوری رژیم‌های فاسد. یک اسلام دیگری است، این اسلام نیست. این اسلام است مبتنی بر قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. در جهان اسلام یهودیان هیچ وقت مورد ظلم به نام اسلام قرار نگرفتن، همیشه بودن. همین الان هم هزاران یهودی در ایران هن، محترم هن، معابد خودشونو دارن. تو همین مشهد که شهر مذهبی شهر امام رضاست، بازار و صرافی ها، بانک های سابق، اینا همه دست یهودی ها بود. پیغمبر اکرم هم با یهودیان به خاطر یهودی بودنشون نجنگیدن، با امپراتوری روم به خاطر مسیحی بودنش نجنگیدن، مسلمین با ارتش ساسانی ایران به خاطر زرتشتی بودنش نجنگیدن، چون هم یهودی هم مسیحی هم زرتشتی در فقه اسلام محترمن. البته باید باشون گفتگو کرد، نقاط مثبت و منفیشون رو گفت، اما اسلام اجازه نداده مسیحی، یهودی، زرتشتی رو با زور مسلمان کنی، با زور شمشیر یا مسلمان بشی یا میکشی. همچی چیزی در قرآن نداریم، در سنت پیغمبر هم نیست. بنی امیه و دیگران به نام اسلام این کار رو میکردن، هدفشون هم اسلام نبود، قدرت و ثروت خودشون بود. جنایاتی بنی امیه کردن در ایران، بله به نام اسلام کردن، اما اینا ربطی به اسلام نداشت، چون همین جنایات رو بیشتر دستگاه خلافت علیه فرزندان پیغمبر و علیه اهل بیت میکرد، نه که فقط با ایرانی ها یا با دیگران این کارا رو کرده باشن، با اهل بیت پیغمبر هم از این بدتر کردن. به اسم اسلام هم بود. ملاک ما برای اسلام روش سیاسی و نظامی بنی امیه اینا نیست. ملاک ما قرآن است، سنت پیغمبره و اون چی که اهل بیت گفتن. جهاد در این منطق و جهاد در منطقه اونا امثال بنی امیه و اینا یکی نیست. حالا اجمالا عرض میکنم و رد میشه. یهودیان در جهان اسلام حقوق داشتن. الانم کسی نگفته که بیت المقدس فقط مال مسلمان هست. بیت المقدس برای یهودی و مسیحی و مسلمان برای هر سه مقدس. بیت المقدس مال همه است. ما با بیت المقدس که به این معنا که یهودی و مسیحی نباید بیان هرگز همچی حرفی نزده. اصلا وقتی که اسلام بر بیت المقدس حاکم شد در زمان خلیفه دوم، جز یک بار که دست صلیبی ها افتاد و الان که 70-80 سال دست یهود صهیونیست ها افتاده، در تمام این هزار و اندی سال همه ادیان در بیت المقدس اسلامی آزاد بودن. یهودی ها عبادات خودشون رو بکنن، مسیحیان عبادات خودشون رو. حضرت مسیح فلسطینیه، این عیسایی که تو هالیووده چشم سبز اروپاییه، موزرده. مسیح واقعی خاورمیانه‌ایه به قول خودشون، یعنی ایشون فلسطینیه. فلسطین مال همه است، اما حکومت فلسطین دست صهیونیست‌ها نباید باشه. فلسطین مال فلسطینی‌هاست، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی. اینا آمدن چند میلیون مسلمان فلسطینی رو از خونه‌هاشون ریختن بیرون. قتل عام، هولوکاست علیه مسلمین، تروریسم، کشتار تا همین الان 70-80 ساله. و چند میلیون آدم دیگه از جاهای دیگه از اروپا ایور اوور پلا شدن آمدن اونجا تو خونه های اینا. که ما یهودی هستیم. اینجا قبلا حضرت موسی بوده، داوود و سلیمان اینا بودن، حالا مال ماست. اولا قبل از شما یهودیان همینجا بودن، داشتن زندگی میکردن، یهودیان فلسطینی. منتها جمعیتشون 7-8% بود، ولی کاملا آزاد بودن. مسلمان یهودی و مسیحی تو فلسطین همسایه بودن، همکار بودن، شریک بودن، رفیق بودن، با هم مشکلی نداشتن. اینا تاریخ خود یهود رو هم جعل کردن. حضرت موسی رو برگردوندن به 3500 سال پیش، که یک چیز مسخره‌ای شده که حضرت ابراهیم که جد حضرت موسی است، طبق این تاریخی که اینا میگن بعد از حضرت موسی به دنیا آمده. 2400 سال تاریخ حضرت موسی رو کردن، 3500 سال. با این حساب فرزند قبل از پدر به دنیا آمده، یعنی اول حضرت موسی بوده، مدتی بعد جد ایشون یعنی حضرت ابراهیم به دنیا آمده. از این دروغ ها، تحریف خود تورات، دست بردن در عهد عتیق و تورات، بخشایی رو به تورات افزودن که بزرگترین اهانت ها به انبیا، حتی به خود حضرت موسی اهانت میشه در اونجا، که معلوم اینا رو دشمنان انبیا وارد تورات کردن. در این حال اینا آزادی داشتن. حالا ما در محضر حضرت رضا سلام الله علیه هستیم. اینو بدونین، با اینکه حکومت اسلامی بوده، علی ابن موسی هم فرزند پیامبره، هم اون موقع ولو به لحاظ تشریفاتی شخص دوم حکومت و خلافت بنی عباس و مأمونه، یعنی به لحاظ هم دنیوی هم معنوی و هم معرفتی امام رضا سلام الله علیه یک شخصیت درجه یکی جهانی است. رژیم اسلامی هم خلافت اسلامی در زمان مأمون ابرقدرت جهان بود، در زمان هارون و اینا بزرگترین قدرت جهان بود. حالا میگن مرو یا خراسان اینجا مرکز جهان بود، مثل سازمان ملل الان چجوریه، اون موقع اینجا بود. این مناظراتی که از رضا دارن در یک تریبون جهانی بود. نظریه پردازان درجه اول تمام ادیان می آمدن. جاسولیق رهبر کاتولیک ها و مسیحیان، رأس الجالوت رئیس یهودی ها و به اصطلاح در حکم پاپ یهودی ها و مرجع تقلید اینا، اینا می آمدن با امام رضا مناظره می کردن. و حضرت رضا خیلی مؤدب، منطقی، منصف می گفت هرچی که شما قبول دارید از همونجا شروع میکنیم به بحث. با اینا بحث میکردن. این فضای اسلامی بوده، قدرت درجه یک در جهان، اما آزادی بیان و اندیشه و بیا بشین مساوی با پسر پیغمبر و نفر دوم خلافت ابرقدرت بیاید مناظره کنیم استدلال. رئیس مسیحیان به حضرت رضا میگه که به مأمون میگه خب ما که مسیحی، ما مسلمان نیستیم، ما که نه پیغمبر شما رو پیغمبر میدونیم، نه قرآن رو کلام خدا و قرآن میدونیم، ما سر چی با هم بحث کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ ما که با هم اختلاف داریم، ما از کجا شروع کنیم که هر دومون قبول داشته باشیم؟ امام رضا علیه السلام میفرمان من یک آیه از قرآن برات نمیخونم، من از انجیل از عهدین برات میخونم. با رأس الجالوت که رهبر یهودیان امام رضا علیه السلام بحث میکنن راجع به نبوت پیامبر اکرم، استناد میکنن به عهد عتیق، به تورات، به منابع یهود، میگن اینا جزء منابع شما هست یا نیست؟ بله. اینا رو قبول دارید یا نه؟ بله. معنیش چیه اینا؟ که حالا من فرصت نیست وارد به قضیه بشم، خیلی جالب بود، ان شاءالله تو فرصت دیگه‌ای تو همین سلسله بحثا اگر عمری بود عرض خواهم کرد. ولی اینجا به بعضی از توطئه‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اینا قرآن کریم اشاره می‌کنه. یکی از کاراشون در جهان اسلام جعل حدیث بود. ایجاد التقاط، ایجاد انحراف در تفسیر قرآن. احادیث جعلی بین مسلمین را انداختن که بعد جنگ مسلمان با مسلمان را بیفته، همدیگر را مسلمین تکفیر کنن. تفسیرهای احمقانه از بعضی آیات قرآن که هر کس گوش کنه بگه بابای قرآن هم که مثل همین کتابای دیگه است. خیلی از این در این حوزه ها اینا کار کردن، الان هم مشغولن. همین الان هم رسانه های جهان عمدتاً دست ایناست، مشغول فریب افکار عمومی و دروغ پردازی هست. اولیاء اسلام با غیر مسلمانان، با یهودی و مسیحی و زرتشتی، با همه اینا با احترام برخورد کرده، حقوقشون رو گفته باید رعایت کنید، حق توهین، حق ظلم به غیر مسلمین رو ندارید، سهمشون رو از بیت المال باید بگیرن، تو بازار حق ندارید کلاشون رو بردارید، بهشون حق ندارید زور بگید، اونا هم باید قوانین رو رعایت کنن، مالیاتشون رو بدن، قانون رو رعایت بکنن، محترمن مثل مسلمان. راجع به دیدگاه هامون هم بحث میکنیم، گفتگو بدون توهین ثابت میکنیم این بخش از آموزه های فعلی یهود یا مسیحیت درسته، این بخشش نادرسته و تحریف شده. اینم استدلالمون. اگرم قبول نکردید، نکردید، به زور مجبورتون نمیکنیم، باید بگید مسلمان بشید. و اینجوری نیست. این جنگ پیامبر با یهود جنگ به خاطر یهودی بودنشون نبود، به خاطر اینکه اون تیره های یهود خیانت کردن، قرارداد با پیغمبر امضا میکردن، بعد خیانت میکردن، با مشرکین، با دشمن همدست میشدن، توطئه سیاسی نظامی میکردن. جنگ به خاطر این بود که اونا وارد جنگ شدن، نه به خاطر یهود. ولی پیامبر هم اولی که وارد مدینه شدن، پیامبر نه مدینه رو با زور فتح کرده نه مکه رو، مکه و مدینه بدون جنگ فتح شدن. خب پیامبر در مدینه هم اول یه قانون اساسی نوشت که به یهودی ها و مسیحی ها گفت شما و ما همه یک امتیم. به خاطر یهودی بودنش با کسی نجنگید. اینا میگن یهود ستیزی. یهود ستیزی در اروپا و غرب بوده. ما با یهود و مسیح، ضمن که شما میدونید اصلا ما تو دنیا الان یهودی نداریم اصلا. اینا سرصداشون و نفوذشون زیاده. کل جمعیت یهودیان جهان حدود 15 میلیون هم. 15 میلیون. یعنی جمعیت کل یهودی های دنیا از جمعیت تهران کمتره. و یه بخششون آدم های متدین و سالمی هستند که خودشون ضد صهیونیست هستند. دیدید بعضی از یهودی هایی که ایران هم میان و علیه صهیونیسم هستند. اکثرشون سکولارن، مشغول زندگیشون، اسمشون یهودیه. یک اقلیتشون بنیادگراهای افراطی یهودی هن. یه اقلیتی هم که الان نان یهود رو میخورن به اسم یهود و یهود ستیزی و هولوکاست و یرفا، همین جنایتکاران صهیونیستی هستن که این همون ادامه همون خطیه که در امت موسی گوساله فرسی رو رایج کرد. قرآن حدود 15 تا خصلت اینا رو در دست کم در 15 آیه قرآن بیان کرده. ما اگه وقتی فرصت باشه اینا رو باید بحث بکنیم. ضمن که مناظراتی که مناظره‌ای که حضرت رضا علیه السلام با رهبر یهودیان داشتن که خیلی مناظره زیبا و خواندنی است، ولی بخش کوچیکش در تاریخ ثبت شده و مونده، باعث شد در الهیات یهود یه تغییراتی پیش بیاد. یعنی یهودی که در مناظره امام رضا علیه السلام با رأس الجالوت بعد که مضمونش بین محافل یهودی منتشر شد در عراق به خصوص که بعضی از بزرگان یهود اونجا بودن، یه تغییراتی در الهیات یهود یا در تفسیر بعضی از آیات عهد عتیق دادن تحت تأثیر فرمایش امام رضا علیه السلام. و جالب اونجا امام رضا در مناظره با رهبر یهودیان اونجا راجع به تحریف تورات چیزی نمیگن، راجع به تفسیر تورات بحث میکنن. یعنی اونجا امام رضا نمیگن آقا این تورات تورات واقعی نیست، با اینکه همینجور قضیه، این تورات بخشش تورات واقعی است بخشش نیست. اما امام رضا علیه السلام برای که بحث به جایی برسه اونجا این ادعا رو بحث نمیکنن، میگن اصلا فرض کنیم کل تورات، لااقل او بخشی از تورات که ما هم قبول داریم شما هم قبول دارید دیگه، او که شما که قبول دارید او رو که قبول دارید، من به همون بخش استناد میکنم. و این تفسیری که حضرت رضا از این بخش از تورات میدن باعث شد یک تحولاتی در الهیات یهود لااقل در سطح مناظرات و دفاع از خودشون پیش آمد. امام رضا علیه السلام در واقع دعوت کردن یهود رو به عقلانیت، که این ادعا چقدر عقلانی است. دومی که چقدر نقل معتبر است به عهده خودتون، هر نقلی را هر تفسیری میشه کرد یا نکرد. تفکیک بین موسی سلام الله علیه و امت موسی با صهیونیستا کار سختیه، این تفکیک رو درست نمیتونن انجام بدن. افکار عمومی جهان هم در این باب فریب خوردن، فکر میکنن اینا یهودیان آواره و مظلومن، اینجا هم سرزمین پدری اینا بوده. سالسن خودشون پشت مقدسات پنهان میشن، اسم پیغمبر رو خودش گذاشته حضرت یعقوب، لذا اسرائیل نگیم، مرگ بر صهیونیسم بگیم. البته اسرائیل که الان ما میگیم مرادمون یعقوب نیست که، مرادمون همین رژیم فاسدیه که اینا ایجاد کردن. ولی میخوام بگم ببین چطور پشت مقدسات مخفی میشن، رو پرچمش ستاره داوود میذاره، اسمش هم اسرائیل میذاره، در حالی که اینا همون کسانی هستند که همون خطیه که گوساله پرستی و خیانت به حضرت موسی رو دامن زد. اینا همون هستند که حضرت موسی رو بعد از دیدن اون معجزات باز و این که ایشون اونا رو از بردگی نجات داد، بردگی فرعون، باز هم میگفتن دروغ میگی و خیانت کردن. اینا همونا، اینا همونا این که وقتی حضرت عیسی علیه السلام آمد گفت من شریعت جدیدی ندارم، همون چه که برادرم موسی گفت علیه السلام، احکام هموناست، من آمدم تربیتتون کنم، چرا به این احکام درست عمل نمیکنید؟ بلکه حضرت عیسی میدونید یه قدم جلوتر رفت، چون الان مسیحی ها میگن بله یه احکام بوده، ولی حضرت عیسی آمد به صلیب رفت، گفت دیگه هر گناهی میخواید بکنید بکنید، احکامم نداریم، من شفیع شما هستم، فدای ما شد. خدا آمد زمین. اولا میگن مسیحی ها میگن حضرت عیسی خداست، نمیگن پیغمبره، میگن خودش خدا، پسر خداست آمده، بعد رفت به صلیب، شفیع ماست دیگه، ما لازم نیست به احکام عمل کنیم، اون احکام تورات عهد عتیق لازم الاجرا نیست. ببینید چیکار کردن، این هم دیدگاه های صهیونیستی داخل مسیحی ها بود، ولی پیروز شدن، موفق شدن، مسیحیت رو تغییر دادن. و الا شراب حرام است، حجاب واجب است، گوشت خوک حرام است، زنا حرام است، همجنس بازی لواط حرام است، جهنمی است، اینا همه در کتاب مقدس هست. ما یه وقتی به بعضی از این رهبرای مسیحی توی خارج کشور توی سمیناری گفتم چرا این احکام رو که در کتاب مقدسه به مردمتون نمیگین؟ مردم مسیحی خیال میکنن شراب و حجاب و نمیدونم روزه و قمار و زنا و اینا خیلی، حالا چنین البته نکنی بهتره، ولی خب اگرم کردی کردی. گفتم چرا اینا رو نمیگید؟ اینا خط قرمز کتاب مقدس میگه کسایی که کارا رو بکنن جهنمیان. گفت اگر بگیم همین تعداد کمی هم که میان کلیسا دیگه همین هم نمیان، چون اینا ما همین متدینی نمونن معمولا همین کارها رو میکنن، ما نمیتونیم بگیم، میگیم این احکام بوده تمام شد. در حالی که حضرت عیسی میدونید یک قدم جلوتر آمده، حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که موسی علیه السلام گفت زنا نکنید، روابط نامشروع نداشته باشید، من میگم به زنا حتی فکر نکنید. یعنی نه عملش، نیتش هم نکنید. برادر موسی گفت خیانت نکنید، من میگم به خیانت فکر نکنید. یعنی اگر بخوای ملاک رو ای بگذاری، اتفاقا حضرت عیسی سختگیری بیشتری میکنه، یعنی میگه به این ظواهر واقعا عمل کنید. ولی اون چی که امروز ساختن، نه این مسیحیت اونیست که مسیح گفت، نه این یهودیت اونیست که موسی گفت، ترکیبیست از اونا و غیر اونا. یه چیزایی رو افزودن، یه چیزایی رو هم حذف کردن. ولی حضرت رضا به اون چیزایی که نه افزودن نه حذف کردن، خودشون هم قبول داشتن، استناد کرد. گفت به همین دلیلی که اینا رو قبول دارید، باید منطقا این حرفایی که میگه پیامبر اکرم گفتن قبول کنید. عیسی امروز، موسی امروز، محمد است. همین الان هم با این جنایاتی که اینا کردن، شعار و دعوت ما چیه؟ ببینید، رهبری یه وقت صحبت خیلی مهمیشون کرد، گفت که ما نگفتیم یهودی‌ها رو بریزین به دریا، ما نگفتیم که یهودی‌ها حق حضور در قدس رو ندارن، ما نگفتیم می‌خوایم کل یهودیان عالم رو نابود کنیم. ما یه حرف رو نزدیم، ما داریم میگیم اینایی که به نام یهود 80 سال اونجا دارن جنایت میکنن و در کل جهان دارن جنایت و فساد میکنن، اشغالگرن، غارتگرن، اینا فلسطینی نیستن، اینا اسلام ستیزن، اینا یهودی واقعی هم نیستن، پشت مقدسات یهود مخفی شدن. پیشنهاد اینا چی بوده؟ ایران میگه آقا رفراندوم کنید، رفراندوم، انتخابات برگزار کنید، فلسطینی ها، چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، فلسطینی ها، نه اونایی که از چند میلیون آمدن ریختن اونجا، اونا فلسطینی نیستن، از جای دیگه اومدین، فلسطینی ها، مسلمان، مسیحی، یهودی، رفراندوم بگذارن، اونا تصمیم بگیرن که حکومت فلسطین دست کی باشه. این حرف اصلا، این زوره، این جنگ طلبیه، این انحصار طلبیه، یا عین همون دموکراسیه که شما ادعاشو میکنید. میدونین راه حل ایران اینه، میگیم مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر یک رژیم فاسد آدمکش دیکتاتور، نگفتم مرگ بر یهود. فلسطینیا، شما 7-8 میلیون فلسطینی رو بیرون کردید، تو تمام دنیا آواره، اونا باید رأی بدن، بچه‌هاشون باید رأی بدن، یهودیایی هم که فلسطینی بودن اونا هم رأی بدن. اما اینایی که از جای دیگه پاشیده اومدید، خب غلط کردید اومدید. بعدم بعضیا میگن ملت اسرائیل چه گناهی داره، دولت اسرائیل فلانه، تمام کسانی که اسرائیلی هستن اشغالگرن، همشون هم میدونن اینو و میدونید تمام اسرائیلی ها عضو ارتش اسرائیل صهیونیستی هستن، یعنی تعهد دادن، همه نظامی هستن، اصلا اسرائیل تمام شهروندانش نظامی هستن، یعنی اشغالگرن. برای که بفهمید چیه قضیه، یک مثال میزنم. صدام که آمد ایرانیان حمله کرد، فرض کنیم کل ایران رو میگرفت، یا همون چند تا استان رو که گرفت، هی ما بگفتیم مذاکره مذاکره، تای مذاکره هم بدون جهاد همین میشه که تو فلسطین شده. اینا 70 سال دارن مذاکره میکنن، با مذاکره، با کسی که اهل مذاکره و منطق و اخلاق نیست که نمیشه، او اهل زوره، جواب شمشیر شمشیره، جواب مسلسل مسلسل. امام هم گفت ما مرگ بر آمریکا میگیم تا وقتی که آمریکا آدم بشه، اگر آدم شدی دیگه ما نمیگیم مرگ بر آمریکا، مثل بقیه کشورها آقا برو تو کشور خودت و برای دنیا زندگی کن، هر جای دنیا یک سیخی میزنی، یک جنگی را میندازی، جنایت میکنی، تا وقتی اینجوری هستی مرگ بر تو، چون تو فرعون یه عصر. امام گفت آمریکا مثل آدم باشه، برو تو کشور خودت. ما دیگه برای چی بگیم مرگ بر آمریکا؟ رابطه هم داریم، نفت هم بهت میفروشیم، رفت آمد هم خواهیم داشت، مثل بقیه کشور. شما مثل بقیه کشورها نیستید. مگه ما به بقیه کشورها میگیم مرگ؟ مثلا مرگ بر اسپانیا، مرگ بر ایتالیا، مرگ بر پرتغال، مرگ بر کره، ما که مرگ نمیگیم. ما یک مرگ دو سه تا شماها که منشأ همه جنایت ها و جنگ ها و غارت جهانیت مرگ. اسرائیل هم مسئلهش اینه، رفراندوم فلسطینی ها و فرزندانشون که آوارن اینا رأی بدن که با آینده فلسطین چی باشه. بعدم یهودیای دنیا، مسیحیای دنیا، هر کدوم واقعا متدینن، اهل زیارتن، بیان بسم الله مهمانن، بیان زیارتشون رو بکنن برن. مثل که کسی بگه ما میخوایم بریم زیارت امام رضا، بعد بیام مشهد رو بکوب و بگیره و تجاوز و جنایت و اینا، که ما اومدیم زیارت. این زیارته. بعدم تو اروپا کشتن، چه ربطی به مسلمان ها داره؟ مسیحی های اروپا زدن یهودی های اروپا رو کشتن، هیتلر و اینا، به ما چه؟ شما صد کار بار بدتر از کاری که هیتلر کرده با مسلمان ها کردید. صهیونیست ها همون فاشیست ها. بعدم اگر به قول شما 6 میلیون یهودی کشتن، خب 60 میلیون هم مسیحی کشته هیتلر و مخالفینش، انگلیس ها، فرانسوی ها، امریکایی ها، اونا هم هیتلر هم. اونا هیتلر هایی هم که پیروز شدن، این هیتلری بود که شکست خورد، اونا هم هیتلر هم. همشون وحشی هم مثل همه. همون کاری که هیتلر کرد اینا بدترش رو دارن میکنن. بعد اصلا به مسلمان ها چه؟ هیتلر هم در ضمن بدونید خودش خانوادگی ریشه یهودی داره، این هم بدونید که میگن مظهر یهود شدی، خودش ریشه خانوادگیش یهوده. بعدم هر کی تو اروپا اومد گفت آقا اصلا 6 میلیون یهودی اونجا نبوده که بکشن. سوال میکنی از هولوکاست، زندان و برخورد و درگیری، حق سوال نداری. ولی قرآن رو آتش بزن، به پیغمبر توهین بکن. پیغمبر نه، به خود حضرت عیسی و حضرت مریم توهین میکنن. میگن اونا خطر غیر میدونن آزادی بیان، اما علیه صهیونیسم و اسرائیل چیزی هم نداره. حتی سوال هم نبود. اینا مقدسات نظام سرمایه‌داری. بعدم اصلا به فلسطینیا چه؟ ای که اینا اومدن دیگه، حالا اینجا رو اشغال کرد، مردم اسرائیل هم اشغالگرن. آیا شما اینجا تفکیک میکنید بین اون کسی که اومده اینجا نشسته با اون کسی که ایرو آورد؟ اینا متهمن همشون. بنابراین کشتن هر اسرائیلی کشتن یکی از دشمنان بشر، ولو خودش شخصا آدمی نکشته باشه. اشغالگر محارم هست، آمده سر سفره خون مردم ما نشسته. قرآن چند صفت برای اینا میاره. یکی میفرماد اینا ترسو هست، دارید میبینید اینا بر سر ضعفا شیرن، در برابر اقویا اینا موش هست، روبا هست. قرآن میفرماد حریص هست، سیر نمیشن. داریم میبینیم در صهیونیسم. قرآن میفرماد پیمان شکنن، هر امضایی بکنن اعتباری بهش نیست، پارش میکنن، خلافش عمل میکنن هر وقت بتونه. قرآن میفرماد دروغگوئن، اینا هر کدوم یه آیه از آیات قرآن. میفرماد اینا بیرحمن، خشن و بیرحمن. میفرماد اینا متخصص راه انداختن جنگ بین ملت ها هستن. حتی شما میدونید اوس و خزرج در مدینه، در یثرب قبل از اسلام، که مدت‌های مدید با هم جنگ داشتن. به منابع رجوع کنید، ریشه اختلافات اوس و خزرج که اون زمان مشرک بودن و تحت سلطه یهودی ها بودن. دعوای اوس و خزرج هم ریشش سرنخش دست یهودی ها اونجا بود. پیامبر اکرم آمد به ایمن اوس و خزرج صلح و پیمان برادری برقرار کرد، حقوق یهودی ها هم رسمیت شناخت. ما اصلا متاسفانه درست بیان نمیتونیم بکنیم. حتی رسانه های ما، علمای ما، سیاسیون ما اصلا مسائل رو درست ریشه‌یابی و تبیین نمی کنن. همینجور فقط یک مرگ بر اسرائیل میگن و میرن. خب بابا اینا صد تا استدلال پشتشه. ما صد تا دلیل داریم برای مرگ بر صهیونیسم گفتن. از همان زمان تا الان اینا متخصص رسانه هم، شستشوی مغزی، دروغ و راست رو با هم مخلوط کردن، فریب افکار عمومی، تحریف تاریخ، تحریف ادیان، فتنه های فرهنگی سیاسی تا بعد برسه به فتنه های مذهبی، متخصص این کارن. از همون زمان هم بودن. رژیم اسرائیل تشکیل شده 70 سال پیش. ببینید چی میگه کتاب کشف الاسرار صهیونیسم، بخشی از این اسناد درش هست. من فقط یکی دو تا از این سند رو براتون بخونم. از همون اول اینا میگفتن ما باید هالیوود، سینمای جهان، حتی کودکان، کارتون و انیمیشن، روزنامه های اصلی جهان، تریبون های آکادمیک، بعدم که ماهواره و شبکه مجازی این آمده، الان هم اینجا. از همون اول گفتن یک کار قطعی ما اینه که رسانه های اصلی جهان باید در اختیار ما باشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا اینا که میخونم از یه اسناده، میگه ما حتی باید خواهش میکنم به این عبارات دقت کنید. اینا الان تو ایران و تو منطقه همین کار کردن، همین الان دارن همین کار رو میکنن، با اینکه این سند مال 70-80 سال پیشه، همون وقتی که اسرائیل تشکیل دادن. اینا جزء دستورات سری و امنیتیشون. میگه لازمه صهیونیست ها در هر جای جهان بانک اطلاعاتی داشته باشه، در هر جامعه، شهر، دانشگاه، رسانه ای ببینیم مخالفین ما کی هستند، شناساییشون کنیم، برای همهشون بانک اطلاعاتی و پرونده باید تشکیل بدیم. مثلا در این شهر این 5 نفر، این 5 تا گروه علیه ما هستند، اینا رو باید برایشون پرونده تشکیل بدید تا خصوصی ترین مسائل و خانواده و چه و اینا همه رو باید اطلاع داشته باشیم، اشراف داشته باشیم که بعد ببینیم با اینا با چی کار کرد. بعد میگه بعضی از اینا رو باید از سر راه برداشت، اینا درست نمیشن، یعنی فساد ناپذیرن، بکشیم. بعضی هاشون ترسو هم بترسون، بعضی ها رو تطمیع کنیم، با ما مخالفه ولی اهل رشوه و اینا هم هست، اهل شهوت و این کاراست، مشکل پایین تنه داره، از راه خودش، هر کسی رو از راه خودش وارد شد. بعضیشون رو میشه خرید، علیه ما می نویسه، کاری کنیم 5 سال دیگه شروع کنه به نفع ما و علیه مخالفین ما می نویسه. اما بعضیشون هم محکمن، قوین، اونا رو چجوری آبروشون رو ببریم، شایعات علیهشون بزنیم که همه شک کنن به اینا. برای همه اینا جدا جدا میگه باید تاکتیک داشته باشیم تا در موقع مناسب بتوانیم یک بلوایی، فتنه، آشوبی علیه اونا تو شهر خودشون ولی اون ور دنیا ایجاد کن. حالا از این جالبتر به این شیطنت رو، وقتی شیطان رو میخواید بشناسید، میگه که ما حتی رسانه ها و مطبوعاتی که در مخالف ما هستند اونا هم باید یک کمک مالی، چیزی تاییده که بکنیم که فتیلش رو بکشیم پایین. میگه حتی در گروه های مخالف خودمون هم باید نفوذ کنیم، یا با پول، یا با فریب، یا با شهوت، یا با زور، یا با جنگ روانی. اون طرف جبهه هم، اون طرف خندق هم باید باشیم. دقت کنید، اینا یهود بی آزار مظلوم سرگردان هم یا جنایتکار هم. میگه باید برای همه منتقدین خودمون پرونده‌ای بسازیم که اگر کار بالا گرفت، اطلاعات مربوط به آنها را در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی منتشر و آبروشون رو ببریم. راست یا دروغ؟ راست، برای که هر کسی یک نقطه ضعفی داره، بالاخره ما هممون نقاط ضعفی داریم، ما هممون گناهانی داریم. تو زندگی هر کس دوربین بذارن یه چیزی بیرون میاد، و لذا تجسس در زندگی خصوصی افراد و حریم خصوصیشون حرامه، ریختن آبروی افراد حرامه. همه شما که اینجا نشستین و بنده یک چیزایی داریم که ولو حالا خیلی خلاف آنچنانی هم نیست، ولی دلمون نمیخواد کسی بدونه. تو مسائل شخصی، خانوادگی و و این حریم خصوصی، اگر وارد تعرض به حریم عمومی و حقوق دیگران نشدی، هیچ کس حق نداره به حریم خصوصی تو. اینا یکی از طرحاشونیه که باید هر کس یه چیزی میگه که ما خوشمون نمیاد، باید اونقدر بریم به نزدیکانش، خانوادهش، فامیلش، کارش، خودش، 4 تا نقطه ضعف بالاخره پیدا میشه، پیدا هم نشه براش میسازه. این یک اهرم فشاریست که این فردا اگه خواست لگد بزنه به ما، لگد بفرونه، آبروشو بگم آبروتو میبریم، ما اینا رو از تو یا از خانوادت یا از چی داریم. الان همینایی که تو دام جاسوسی افتادن، چند تاشون اعدام شدن اینا، حالا اکثرشون که هنوز هستن، شناخته هم نشدن، اعدام هم نشدن، داخل جمهوری اسلامی هم هستن، ولی همینایی که چیز شدن، بعضیشون سوابق خیلی خوب داشتن. شما دیدید جاسوس اعدام شده ای که سابقه جبهه داشت، ولی یه جا خطا، یه جال میلغزه، ازش یه چیزی میگیرن، بعد گفته بودن اگر همکاری نکنی اینو میگیم.
قدم دوم بعد دوم رو برمی‌داره، بعد قدم سوم هی فروتر میره تا کارش کشیده به جاسوسی خیانت. اینجوریه. این یکی از توطئه‌ها و کارهای صهیونیست‌هاست، همون زمانم بود الانم هست. میگه ما مخالفین و موافقینمون رو همه جا باید تحت نظر داشته باشه. موافقین ما هم ممکنه یه وقتی هوس کنن مخالف ما بشن، اون هم باید بیخ خیرشون گیر باشه. مخالفین رو هم باید بگیم اصلا تو پاکترین آدم هم باشی، رسانه ها دست ماست در دنیا، یه جوری میکنیم که همه تو رو فاسدترین و بدترین آدم بدانن، با اینکه آدم پاکی هم ولو باشی. ببینید میگه روزنامه نگاران و رسانه‌ای های جهان رو از تأثیر بر خلاف جریان موافق با رژیم صهیونیستی باید مانع بشویم. لابیگری به شیوه های مختلف در همه جا، حتی گروه فشار میگه باید درست کنیم. اگر یه استاد دانشگاهی تو اروپا یا آمریکا یه چیزی علیه اسرائیل گفت، تیم هایی داشته باشیم که شروع کنن روزی 100 تا تلفن یا نامه بنویسن بهش، جوری که این فکر کنه مردم باش مخالفن. اینا مردم هست. هر جا میبینید داره به طور منظم منسجم داره یه پیامکای میاد، نامه های اعتراضات، بدونید این سازماندهی شده است. حالا که خوبش چه بدش؟ این گروه فشار، فشار مثبت یا منفی طبیعی نیست. میگه باید کار کنیم که اگر یه استادی هم در یک روشنفکری هم در اروپا آمریکا یک چیزی علیه اسرائیل صهیونیسم و علیه امپریالیسم و استکبار گفت، تیمایی داشته باشید که شروع کنن صبح تا شب 100 تا تماس، نامه بنویسن، تلفن بزنن، پیامک بزنن، حالا تو فضای مجازی اعتراض کنن، تو فیلم ها چکار کنن، روزنامه علیهش مقاله بنویسن، برن سر راه ماشینش از ادارش میاد بیرون فوشش بدن، برن در دم خونش وایستن شعار بنویسن تهدید کنن. اینا گروه فشار رسما میگه ما قبل از اینکه بخوایم علنی ما نباید وارد شیم، باید بخش مهمی از این وظیفه رو از طریق حرکت‌های اعتراض آمیز ظاهرا مردمی و ظاهرا خودجوش انجام بدیم، برای که بترسونیمشون. ولی باید با دقت اینا رو سازماندهی کنیم. رولاندا پوانس یکی از روزنامه‌نگارای برجسته بود در اروپا و امریکا، مقاله می‌نوشت و منتشر می‌شد، میگه ما به ما میگن که آیا مقالاتی که می‌نویسین اینا سانسور میشه؟ من میگم میشه و نمیشه. به این معنا که شما فکر کنی هر مقاله ما دقیق باید یک کسی ببینه امضا کنه خارج از روزنامه، امضا کنه که باشه یا نه، ممکنه نباشه همه جا، گاهی هست گاهی نیست، اما به این معنا که حتی یک مقاله علیه اینا امکان نداره منتشر بشه. بله سانسور بسیار شدید، اختناق، منتها پیچیده. میگه حتی ما اگر یک تعبیری بنویسیم تو روزنامه ها و رسانه های اروپا و امریکا که کنایه ای به رژیم صهیونیستی است، تو دهنی میخوریم، یا بودجمون قطع میشه، یا شروع میکنن تو رسانه های دیگه به ما فحاشی کردن، مزاحم خانواده ما میشن، یا این برامون پرونده دادگاهی تشکیل میدن به اسم یک چیز دیگه، به یک اسم دیگه ای، به یک بهانه ای، میگن شما یهود ستیزید و فلان، و مجبور میکنن که ما یک دو سه تا امر مقدس داریم در رسانه، یکی از این مقدسات که در رأسش صهیونیسم و اسرائیل، هیچی نبود علیه اینا بگیم. من یه وقتی عرض کردم در دانشگاه توکیو ژاپن دعوت بودیم سمیناری، وقت اونجا بحث ما هم سیاسی نبود ولی تو سوال جوابا سیاسی شد. یکی از اینا بعد یه استادا چندشون گفتن آقا ما اگر تو جلسه حرف شما رو تایید کنیم علیه آمریکا، یک کلمه ما اینجا حرف بزنیم، الان هیچی به ما نمیگن، ولی اگر شما یه بری یه ماه دیگه بیای، من که الان اینجا استاد دانشگاه توکیو هم، دانشگاه رئیس دپارتمانم، ماشین دارم، بالاخره یک آپارتمانی دارم، زندگی دارم، یه ماه دیگه بیای هیچ کدوم از اینا رو من دیگه ندارم، فقط کافیه تو این جلسه اون چی که الان شما گفتی ما تایید کنیم. ما کاملا تحت سلطه ایم. گفت شما تو ایران میتونید مرد بر آمریکا اینا، اینجا من کسی همچین جرأتی داره؟ اینجا کاپیتولاسیون، میدونید همین الان در کل جهان کاپیتولاسیون هنوز هست، یا به نفع آمریکایی یا انگلیسا فرانسوی یا روسا. میگه رسانه های ارتباط جمعی در سراسر جهان، اونایی که مخاطب دارن باید یا مال ما باشن یا خودشونو با ما تطبیق بدن، و الا حملات ماهرانه
برای ترساندن رسانه‌های به اصطلاح آزاد و تحمیل نظر تا جایی که رسانه‌های بعضی از رسانه‌های منتقد خودمون رو تبدیل کردیم به رسانه‌های تسلیم و ترسو که تملق ما رو حالا میگن، یا با پول خریدیمشون یا بهشون گفتیم بساطتون رو جمع کن. آزادی بیان و این حرفا ما اینجوری نمی‌بینیم. علیه اسلام و قرآن و پیغمبر رو آتیش بزن، فوش بده، کاریکاتور بکش، مسیح و مریم، اینا اب نداره. آزادی بیان علیه اسرائیل صهیونیسم هیچی. تهدید، تحریم‌های سازماندهی شده و به ظاهر قانونی اما در واقع غیر قانونی، دروغ، تهمت، شایع پراکنی و شایع سازی، بدنام کردن اشخاصی که نویسنده یا مؤسسه تبلیغاتی اونها در مسیر ما نیست، بگم روزنامه نگار بی طرف نمیپذیریم، یا با ما اید یا علیه ما. هر کس با ما نیست ما او رو علیه خودمون تلقی خواهیم کرد، مزاحمت میشیم. تو آخه بعضی هم هستن میگه خب حالا باشیم. خیلی ها اینجوریم دیگه، یعنی خیلی ها اغلب بشر همینطوری که آقا یه چند روز دیگه هم زنده بمونیم، مثل حیوانات دیگه یک زندگی عادی داشته باشیم، یه چند روز بیشتر بخوریم، نفس بکشیم تا نوبت ما هم برسه، ما هم بمیریم بریم. شکم باشه، شرف نبودم نبود، مؤمن اینجوری نیست. هیهات من الذله، خط قرمز ما شرف ماست، گشنه باشیم یا سیر. خب این فرق اونایی که میگن با آمریکا و اسرائیل بسازیم و اونایی که میگن نسازیم. مگه زمان جنگ با صدام ما نداشتیم که بنده خدایی بود مرد، این میگفت که خب آقا حالا صدام حمله کرده 10,000 تا حالا کشته، شما اگه برین به جنگش بعد میشه 100,000، ما ولش کنین یه مقدار زمینه بنزین پیش سگ خور. چرا 10,000 شهید؟ بعد جنگ ما شد 200,000 شهید. خب شما 10,000 تلفات دادین، 8 سال مقاومت کردین، 200,000 دادین، بعدم یک مقدار خاک و زمین و سنگ و اینا رو پس گرفتین. همین درست بود؟ واقعا میگفت. گفتم با منطق تو نه، چون اگه تو یک کسی بیاد بگه که آقا لباساتو در بیار، به الا کتکت میزنیم، میگه اجازه بدین چرتکر مندازه کتک بیشتر درد میکنه یا چه و اینا، بعد میگه که باش این منطق تو اینه، کتک بیشتر درد میکنه آدم بره. یه فیلمی تو فضای مجازی نمیدونم دیدن یا نه، تو امریکا فرهنگ رو ببین، یک زن و شوهر دارن میان بیرون از توی ایستگاه اتوبوس یا مغازه‌ایه، یه یارو که دوربین مخفی هم هست میره جلو، به مردم میگه که زن تو من میخوام، زن تو خوشگله قشنگ. او هم اول میگه که خب چون بیناموسی عادیه، میگه نه چشماتون قشنگ میبینه و خودتون قشنگینه، یا میگه نه خانم تو خیلی ایناست، من خانم تو میخوام. بعد میگه که 5,000 دلار میدم خانم شما با من باشه. حالا همون که فحش میداد یا بعد به هم نگاه میکنن و زن شوهر یک محاسبه میکنن، مرده میگه که باش، شوهره به خانمش میگه خب نظرت چیه، میگه واقعا باید بدی ها، دست خانمش میذاره تو دست او، خانم هم با او میره، بعدم برمیگرده با شوهرش با هم دیگه میخندن خداحافظی میکنن و تا فردا همین ساعت هم اینجا. شما ببینین یک عده‌ای میگن واقعا همین منطقیه، ای که میگه آقا چرا میگه مرگ بر آمریکا، چرا الان بعضی‌ها میگن چرا فلسطینی‌ها حمله کردن داخل سرزمین‌های اشغالی که حالا اونا غزه رو بزنن 1,000 خورده‌ای تا الان کشتن. این همون منطقه، اینا همونن که گفتن با صدام اگر همون اول میگفتید خیلی خب اینا مال تو مذاکره کنین، خب 60 سال 70 سال اسرائیل و فلسطین دارن مذاکره میکنن، چی شد تاش؟ هی اسرائیل بزرگتر شد. این رژیم‌های خائن فاسد عربی تو این دعوای اخیر دیدین چی میگن؟ حالا بعضی‌ها مثل امارات و بحرین اینا که اصلا از اسرائیل دفاع کردن، بعضی‌ها بقیه‌شون که به حساب چیزن گفتن که ما از دو طرف می‌خوایم خشونت نکنیم، لطفا خودتون رو کنترل کنین. ببین مثل یکی بیاد تو خونه شما بزنه، بکشه، تجاوز کنه، آتیش بده اینا، بعد شما داری از خودت دفاع میکنی، بعد ایشون تشریف میارن سازمان ملل و اینا، خشونت نکنید، مهربان باشید اینا. بخواستم بگم پدر سخته دیدم کمه میشه رفا، شما با خشونت مخالفید، او میزنه میکشه تجاوز میکنه، اونجا خفه میشی، اسرائیل رو به رسمیت شناختین، حالا که داره از خودش دفاع میکنه
میگید خشونت نکنید، بعدم منظورتون در واقع اونه، یعنی از خودت دفاع نکن. این استبداد، این دیکتاتوری، صهیونیست‌ها میگه باید از ساختار سیاسی و قدرت بالقوه در آمریکا برای نیل به اهداف خود استفاده کنیم. حکومت آمریکا هم دست ایناست، اینو بدونید. حکومت آمریکا دست صهیونیست‌ها و نوکران صهیونیست‌ها است. هر دو تا حزبشون، جمهوری‌خواه و دموکرات، نامزدای انتخاباتی، قبل از انتخابات میرن اسرائیل بیعت میکنن، بعد از انتخابات هم باز میرن اونجا تجدید عهد میکنن. حکومت‌های انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اینا قدرت‌های اصلی اروپا، تمام اینا سرسپرده، یعنی در برابر اسرائیل صهیونیست‌ها تسلیمن، یا دست نشانده اونان، یا اگر نیستن به یکی از همین شیوه‌هایی که عرض کردم مجبورن با اینا همکاری کنن. این صهیونیست‌ها بله یک قوم محدود آواره مظلوم خداپرست سرگردان اینا، اینجوری نیست. یه مش سرمایه‌دار فاسد، دزد، غارتگر، دروغگو، دیکتاتور، انتقاد ناپذیر، جنایتکارن که بر حکومت‌های همین شما ببین، فرانسه، انگلیس، همه اینا حزب چپ و راستشون با اسرائیل خط قرمزشون اسرائیل. یکی از اعضای حزب کارگر انگلیس که تازه چپه، چند سال پیشا یه دو تا انتقاد از اسرائیل کرد، رئیس حزب کارگر شده بود، بعد دو تا انتقاد کرد، از حزب، از ریاست حزب کارگر برش داشتن، از حزب هم تقریبا بیرونش انداختن، برای که انتقاد کرد به اسرائیل، از گفت از فلسطینی‌ها و فلان، گفتن این آمده رئیس حزب کارگر داره میشه، بعد ممکنه نخست وزیر بشه، که نمیشه که، ولی حاضرن نخست وزیری بیارن که اصلا ریشش آسیاییه. الان نخست وزیر انگلیس هندی، از جزو همین برده های هندی انگلیسا بوده آمده. شهردار لندن یک شخصیش به نام صادق خان، نمیدونم چی کوفتیه، این مسلمونه مثلا. حاضرن شهردار لندن و نخست وزیر انگلیس حتی یک غیر اروپایی باشه، حتی ظاهرش مسلمان باشه، به شرطی که صهیونیست باشه. اینه ملاک. احزاب سوسیالیست و چپ اروپایی هم جزء مقدساتشون صهیونیسم. لذا ما با اینا طرفیم. عرضم رو خط کنم با این عبارت، میگه ما از همه ساختارهای سیاسی و قدرت بالقوه در آمریکا، اروپا و سایر قاره‌ها باید استفاده کنیم. فعالیت‌های نفوذ آفرین، نفوذ ما هر جا بیشتر باید بشه و با پول، چون پول دنیا دست ماست، همه رو میخریم. این والت دیسنی که کارتون برای بچه ها میسوزه، که ما دوران بچگی ما هم عاشق همین کارتون های والت دیسنی بودیم دیگه. این والت دیسنی سرمایه‌داری صهیونیست پشتش هست. نخست وزیر اسرائیل گفت این بزرگترین کودکستان در تاریخ بشر است. این 1 میلیارد کودک تو این کودکستان داره تربیت میشه و ما افتخار میکنیم که هالیوود 5-6 تا کمپانی هن اصلش، هر 5-6 تاش مال سرمایه‌داری یهودی صهیونیست. یک فیلم علیه اسرائیل اگر دیدید اجازه دادن بسازید. هرچه بیشتر میگه باید از این ساختارها استفاده کنیم. مخالفین نمون رو باید ترسو و محافظه‌کار کنیم. رسانه‌های گروهی آمریکا که مرکز رسانه‌های جهانه، میگه باید تمام اینا تحت کنترل یا نظارت کامل ما باشد و هست. وقت تنوع میدیم، مثلا اون موقع ببینید، این که میگم باز این بخشی از این سند مال 50-60 پیشه، اون موقع میگه 140 روزنامه اصلی در آمریکا با تیراژ چند میلیون دست ما، دست صهیونیست است. پرتیراژ ترین مجله های امریکا و اروپا دست کمپانی های ماست، یا نویسنده هاش از ما پول میگیرن. اسمش هم مجله ها رو آورده، نمیدونم چی نشنال جویش منتلی، جویش پرس، رانیز و چه و چه. همین الان هم که ما داریم با شما صحبت میکنیم، خبرگزاری های اصلی دنیا دست این است. اینا از فلسطینی ها و مسلمین و اعراب و ایران چهره ساختن تو دنیا که هر وقت اینا رو میشنون همه بگن یک مش آدم وحشی، عقده‌ای، بی سواد، بی قانون، حسود، جنایتکار، زیاد طلب، تروریست. و هر وقت اسم اسرائیل و یهودی رو میشنون بگن که انسان‌های شرافتمند، نجیب، پیشرفته، مولد، دانشمند، متمدن، مؤدب و در این حال مظلوم. همین الان هم همینه. و السلام علیکم و رحمت الله.